أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم
ساعت 2 به وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد سلام دوباره به شما عزیزان شنونده بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری رهبر معظم انقلاب اسلامی در محفل نورانی انس با قرآن در اولین روز ماه مبارک رمضان تأکید کردند هدف از صلوات قرآن تأثیرگذاری بر شنوندگان آن باشد رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز پنجشنبه در اولین روز ماه مبارک رمضان و در محفل نورانی انس با قرآن که با حضور شماری از قاریان و اساتید ممتاز و فعالان قرآنی برگزار شد آمیخته شدن مجالس تلاوت قرآن با ترجمه و تفسیر آیات را برای انتقال مفاهیم و مضامین قرآنی به مستمعین و اثرگذاری بر آنها ضروری خواندن و متخصصان و فعالان قرآن را به تلاش برای یافتن شیوه های این مسئله مهم فرا خواندن با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای با شکرگزاری به درگاه پروردگار کریم به خاطر برخورداری ایران از نعمت وجود قاریان فراوان برجسته خوشخوان و صحیح خوان و آشنا با شیوه های خوب تلاوت گفتند بر اساس گزارش ها رشد شاخص قرآن در کشور بیشتر از همه شاخص هاست که این امر مایه خرسندی عمیق است ایشان قاریان قرآن را به علت رساندن پیام خداوند به دلهای مردم دارای رسالت و مقامی برجسته و افتخار آمیز دانستند و افزودند استماع و شنیدن قرآن کاری واجب و لازمه ایمان به پروردگار و زمینه ساز جلب رحمت الهی است که امکان تدبر و تفکر در آیات الهی را هم فراهم می کند بنابراین باید در کار تلاوت و استماع قرآن جدیت داشت حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند باید متخصصان و فعالان قرآنی راه‌هایی پیدا کنند تا مضامین عالی آیات نیز به گوش دل شنوندگان در تلاوت برسد ایشان قرآن را کتاب حکمت و درس زندگی خواندند و خاطر نشان کردند قرآن مجید در همه عرصه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و حتی روابط بین الملل مملو از تدبیر و حکمت است که باید با آموختن و با کارگیری این دروس اهتمام جدی داشت که خوشبختانه امروز همه زیرساخت‌های لازم برای این کار فراهم است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین قاریان را به تلاوت اثرگذار توصیه کردند و گفتند هدف از بعضی تلاوتها آوازخوانی است و همچنان که در تلاوت برخی قاریان بیرونی مشاهده می شود بیشتر به دنبال بروخ کشیدن لحنها و شیوه های تلاوت بر شنوندگان خود از طریق بکارگیری موسیقی زیبا و فعال هستند که این تلاوت تلاوت مطلوب نیست. حضرت آیت الله خامنه ای استفاده بجا و غیر افراطی از برخی شگردهای تلاوت قرآن را برای اثرگذاری بر مستمعین مناسب دانستند و با تأکید بر اینکه تلاوت قرآن هنری بزرگ و ترکیبی است خطاب به قاریان گفتند توجه داشته باشید که با هر لحنی تلاوت می کنید این کار را به قصد اثرگذاری بر شنونده انجام دهید. ده‌ها جریب زمین در چند ولایت از کشتزارهای مواد مخدر پاکسازی و شماری از معتادین جمع‌آوری شدند. همکارم قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
ده‌ها جریب زمین در چند ولایت افغانستان از کشتزارهای مواد مخدر پاکسازی شد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان که بر رادیو دری فرستاده آمده منصوبین مبارزه با مواد مخدر ده جریب زمین در هلمند، ده جریب زمین را در ولسوالی علیشنگ لغمان، هفت جریب زمین در ولایت زابل، یک جریب زمین در ولایت اروزگان را از کشت کوکنار پاکسازی نمودند. همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر 1200 جریب زمین را طی 3 روز عملیات در ولسوالی تگاب بادغیس، 12 جریب زمین در ولسوالی چارچینو، یک جریب زمین در ولسوالی چوره و 3 جریب زمین در ترینکوت مرکز اروزگان و یک جریب دیگر در کیتی دایکندی از کشت تریاک پاکسازی شده است. در همین حال وزارت امور داخلی حکومت طالبان از جمع‌آوری شماری از معتادین مواد مخدر نیز خبر می‌دهد. در اعلامیه آمده که پلیس مبارزه با مواد مخدر از نقاط مختلف شهر جلال‌آباد، مرکز ننگرهار 170 تن از معتادین را جمع‌آوری و جهت تداوی به شفاخانه این ولایت انتقال داده که پس از تداوی دوباره به خانواده‌هایشان تسلیم داده می‌شود. تا اکنون حکومت طالبان جمعی کثیر از معتادین را از کابل، پایتخت افغانستان و شماری از ولایات جمع‌آوری و تداوی نموده که یک مرکز بزرگ حدود 5000 بستری را در کابل به این هدف نیز ایجاد کرده است. اما هنوز هم در شهر کابل، پایتخت افغانستان، تجمع افراد معتاد در نقاط مختلف این شهر به نظر می رسد. همچنان این حکومت مصمم است با کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر در افغانستان نقطه پایان بگذارد، در حالی که در زمان حضور نیروهای آمریکایی و ناتو افغانستان در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مسئولین در وزارت دفاع ملی حکومت طالبان میگویند که 485 تن از نیروهای قوتهای خاص پس از سپری نمودن دوره تعلیمات نظامی، مسلکی و عقیدتی 3 ماهه یک روز قبل طی مراسم باشکوهی با حضور مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع ملی مسئولان و سایر گروههای طالبان از فرقه قوتهای خاص این وزارت فارغ گردیدند. جزئیات را از زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان بشنوید.
با گفته مسئولین وزارت دفاع ملی حکومت طالبان دیروز پنجشنبه 485 تن از نیروهای قوای خاص کماندو پس از سپری نمودن دوره تعلیمات نظامی مسلکی و عقیدتی 3 ماهه طی مراسمی با حضور محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان فارغ گردیدند. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی در این مراسم با قدردانی از اردوی ملی میگوید که اردوی ملی حکومت طالبان در حمایت از پیشرفت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی حکومت طالبان ایستاده و در آینده هم همین گونه خواهد بود.
آینده به هم در طول نخوالو څخه نجات ورکو، هم به سیاسی برخه کې پرمختګ کوو تر شابه د افوز ولاړ وي، هم به په اقتصادي برخه کې پرمختګ کوو تر شابه د افوز ولاړ وي، هم به په نظامی برخه کې پرمختګ کوو او و دی پرمختګ ته به دوام ورکوو تر هغو چې ژوندي یو تر هغو چې په وس او توان کې مو وي.
آقای مجاهد میافزاید وعده هایی که مقامات حکومت طالبان با جهان در پیوند با تامین امنیت و مبارزه با تروریسم می‌دهد، اردوی ملی می‌تواند آن وعده ها را محقق کند که اردوی ملی نیز می‌تواند در نزد جهان حکومت طالبان را سربلند نگه دارد.
که اولست دا وعده ورکوی که و حکومت ورکوی که ټول دنیا ته اعلانوی دا غستاسو په مټ باندې تاسو باید موږ مټ کوي کی او هغه وعده چې موږ یې کوو هغه تاسو په تحقق ورسوي او پرک.
با این حال دیگر مسئولان وزارت دفاع ملی حکومت طالبان هم در این مراسم اطمینان دادند که آنان در آینده برای حفاظت از حاکمیت ملی و نظام اسلامی متحد و مصمم به تربیت نیروهای بیشتری می باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه قطر در گفتگوی تلفنی تحولات منطقوی و بین‌المللی را بررسی کردند. با گزارش ایرنا در گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر دو طرف با تاکید بر تقویت همکاری دو جانبه آخرین تحولات منطقوی و بین المللی را مورد توجه قرار دادند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی آغاز ماه مبارک رمضان را به شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تبریک گفت. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر نیز در این گفتگوی تلفنی حلول ماه مبارک رمضان و عید نوروز را به وزیر امور خارجه ایران تبریک گفت. دیروز پنجشنبه در بسیاری از کشورهای اسلامی اولین روز ماه مبارک رمضان بود. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. روزتان بخیر.
وقتم بخیر باشم ران عجمن. برای این لحظه شما عزیزان ایران در آینه سال رو در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ایران در آینه صاف. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمن، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم یکی دیگر از ویژه برنامه های ایران در آینه سال. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران در سال 1401، اما امروز نگاه اجمالی خواهیم داشت به افزایش توان بازدارندگی ایران و البته مروری خواهیم کرد بر برخی از دستاوردهای ایران در حوزه نظامی. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. در ماه دلو 1401 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از نخستین پایگاه هوایی زیرزمینی خود با نام عقاب 44 رو نمایی کرد. این پایگاه قابلیت پذیرش و عملیاتی کردن انواع جنگنده های شکاری و بمب‌افکن و همچنین پرنده های بدون سرنشین نیروی هوایی ارتش را دارد. گفتنی است عقاب 44 یکی از چندین پایگاه هوایی زیرزمینی نیروی هوایی ارتش ایران است که تا طی سالهای گذشته متناسب با نیاز عملیاتی این نیرو و با در نظر گرفتن اصول پدافند غیر عامل در مناطق مختلف ایران احداث شده است. احداث این پایگاه‌ها در نقاط مختلف متناسب با نیازها و با ضریب ایمنی بالا با توجه به طراحی و استقرار در زیر کوه‌ها قابلیت اجرای عملیات غافلگیرانه هوایی را از مکان و زمان دور از انتظار دشمنان فراهم می‌کند. این پایگاه‌ها همچنین با نگهداری جنگنده‌ها در مکان‌های امن و تجهیز آنها با سامانه‌های جنگ الکترونیک، بمب‌ها و موشک‌ها امکان عملیات دوریستا و افزایش برد راهبردی برای اهداف دوردست را فراهم کرده است. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر توانسته قدرت آفندی و تهاجمی خود را به خوبی تقویت کند. این دستاورد جدید نیز در شرایطی تحقق یافته است که صنایع دفاعی ایران تحت تحریم قرار دارد، اما جمهوری اسلامی ایران امروز در زمینه تولیدات دفاعی همچون موشک، سامانه‌های پدافند هوایی، پهپادها، تسلیحات سبک و سنگین، ناوشکن‌های چند هزار تنی و انواع جنگنده و زیردریایی و قدرت اول منطقه تبدیل شده است. امیر سرتیپ خلبان، حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراسم دیدار جمعی از فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که به مناسبت 19 دلو روز نیروی هوایی ارتش انجام شد، گزارشی از عملکرد یک سال اخیر این نیرو ارائه کرده و از ارتقای 33% ناوگان پهپادی در نیروی هوایی ارتش خبر داد. باید گفت اعلام افزایش توانمندی پهپادی نیروی هوایی ارتش نشانه دیگری از تقویت روزافزون قدرت هوایی ایران و در عین حال نماد پیشرفت‌های خارق‌العاده ایران در زمینه فناوری پهپادی است. در این حال این توانمندی موجب به چالش کشیدن برتری هوایی آمریکا در منطقه غرب آسیا شده است. در واقع ایران توانسته ضمن انجام انواع عملیات‌های شناسایی از تجهیزات و نیروهای آمریکایی در منطقه در موارد لازم اقدامات رزمی و ضربتی نیز به انجام رساند و همین مسئله موجب شگفتی طرف آمریکایی شده است. جنرال کن مکنزی، فرمانده وقت سنتکام، در اواخر اپریل 2021 در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت ایران با استفاده از انواع پهپادهای رزمی و شناسایی برتری هوایی آمریکا در منطقه را به چالش کشیده است. اما در سال 1401 به رسم هر ساله ارتش جمهوری اسلامی ایران رزمایش مشترک ذوالفقار در مناطق جنوب شرق و سواحل مکران برگزار کرد. در رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 یگانهای پیاده، زرهی، مکانیزه، سامانه‌های پدافندی، دریایی و شناورهای زیر سطحی و سطحی حضور داشتند. این اقدامات در راستای تمرینات سالانه و تقویمی، تقویت آموزش‌ها و آمادگی رزمی و همچنین اجرای برخی طرح‌های عملیاتی و اطلاعاتی جهت ارتقای امنیت منطقه انجام می‌شود. اما یکی از نکات قابل توجه در این رزمایش استفاده از تجهیزات و تسلیحات بومی و داخلی است که توسط صنایع دفاعی و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان علمی ایران طراحی و تولید شده و همراه با تجهیزات بازآماده شده و بهینه شده در ارتش به کار گرفته می‌شوند. باید گفت ارتش ایران در طول سالهای گذشته با وجود تحریم‌ها ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف برگزار کرده که نتایج شایان توجهی در افزایش توان رزمی و ارتقای قدرت بازارندگی و رفع تحریم‌ها داشته است. همچنین امروزه نیروی دریایی راهبردی ارتش ایران در دریاهای آزاد حضور دارد و خطوط مواصلاتی را در مقابله با پدیده دزدی دریایی در خلیج عدن تأمین می‌کند. پرچم جمهوری اسلامی ایران در دریای سرخ، مدیترانه، دریای چین جنوبی، اقیانوس هند و اقیانوس اطلس جنوبی و شمالی توسط ناوشکن‌های نیروی دریایی ارتش به نمایش گذاشته شده که نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع کشور است. و اما اواخر سال گذشته، یعنی در ماه هوت، رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2023 با حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی روسیه و نیروی دریایی ارتش چین در منطقه شمال اقیانوس هند برگزار شد. هدف از برگزاری این رزمایش تحکیم امنیت و مبانی آن در منطقه و گسترش همکاری‌های چند جانبه میان سه کشور و نشان دادن حسن نیت و توانایی این کشورها در جهت حمایت مشترک از صلح جهانی، امنیت دریایی و ایجاد یک جامعه دریایی با آینده مشترک عنوان شده است. دکتر شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، درباره اهمیت این رزمایش گفت:
هر کشوری یک عمق راهبردی در دریاها داره متناسب با تکنولوژی و توان اون کشور. وقتی که توسط عزیزان ما در ارتش و سپاه این عمق را گسترش دادن و به نقاط مختلف دریاهای آزاد حضور پیدا کردن، قطع یقین این در واقع راهبرد که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود مورد توجه این کشورها هم قرار گرفت. امروز دو کشور قدرتمند جهانی با جمهوری اسلامی ایران با توجه به تفاهم‌نامه‌های دفاعی و امنیتی دارند، یک مانور مشترک در آب‌های آزاد اقیانوس هند که نزدیک به دریای عمان هم است دارند، چند ویژگی داره. اول اینکه خب آمادگی این سه کشور برای همکاری‌های دریایی و نظامی، بعد امنیت دریاهای آزاد، و دوم اینکه به عنوان یک قدرت جهانی و منطقه‌ای برای این سه کشور مانور دریایی حائز اهمیت هست. و خط یقین هر چقدر توان دفاعی ما و همچنین کشورهای مثل چین و روسیه بیشتر باشه، خط یقین نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی از این قدرت مشترک و مؤثر بیشتر خواهد بود. این همواره جز راهبردهای آمریکا در مقابل کشورهای قدرتمند بوده. اما جمهوری اسلامی ایران تا چند سال پیش همچون توان دفاعی نداشت، مگر با تجربه و همچنین توانی که ایجاد کرد و امروز خودش رو در مقایسه با قدرت‌های جهانی مثل چین و روسیه در دریاها ارزیابی میکنه. اهداف مشترکی این که این سه کشور با هم بالاخره توافقاتی داشتن برای توان دفاعی، برای رزمایش‌های مشترک و همچنین امنیت دریا که یکی از مؤلفه‌های مهم تولید قدرت، اهمیت امنیت است. خب ملاحظه فرمودید در گذشته برخی از کشورها در منطقه خب استفاده از تکنولوژی که داشتن سعی کردن دریا در اختیار اینها باشه، اما با حضور این سه کشور و این قدرتی که امروز به نمایش گذاشتن، دیگه در دریا منحصر کشورهای غربی و آمریکایی نیست. امروز ثابت کردن کشورهای منطقه‌ای با کمک جمهوری اسلامی ایران دوبیجه در سطوح مختلف منطقه از جمله خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و دیگر نقاط مختلف دریا، ثابت کردن که توان برقراری امنیت این سه کشور بیشتر از آمریکا دارند. حتما به عنوان یک مؤلفه قدرت دفاعی و امنیتی در جهان ارزیابی میشه و مورد رصد و توجه آمریکا و غرب و همچنین رژیم صهیونیستی هم میباشه.
ایران در آینه سال تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران در سال 1401، اما موضوعی که امروز با آن میپردازیم در رابطه با توان نظامی و دفاعی ایران است، اینکه چه پیشرفتهایی در سال 1401 به دست آمده. در ادامه برنامه به اتفاق بشنویم صحبتهای سردار رسول صنایع‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا، درباره جایگاه تجهیزات و تکنولوژی در تجهیزات نظامی ایران را با اتفاق بشنویم.
واقعیت این وقتی رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح میگه ما 97% تجهیزاتی به کار میگیریم، تسلیحاتی به کار میگیریم کاملا ایرانی هستند، خب نشون میده که نوعی جهش به وجود اومده در عرصه صنعت دفاعی ما که قبل از انقلاب ما کاملا وابسته بودیم و حتی برخی نگران خروج مستشاران خارجی بودن، میگفتن اگر آلمان ها بروند ما حتی نمیتونیم فشنگ جسه بسازیم. اما امروز در تسلیحات رابردی جزء باشگاه های مطرح دنیا هستیم، در برخی رتبه های چهارم و در مواردی هم مثلا هشتم نهم. اما مجموعه از تجهیزات و تسلیحات راهبردی که ما امروز در اختیار داریم و غالبا هم در جنگ الهام گرفتیم، ایدش پدید اومد، مثل خود موشک ها همون زمان شروع کردیم و بعد از جنگ، و جالب اینه که در شرط تحریم از موشکی که در واقع نوعی کپی برداری بود در الان رسیدیم موشک کاملا بومی، با این تفاوت که اگر او زمان در برد محدودیت داشتیم اصلا محدودیت نداریم، اگر در تیراژ چشممون به دست دیگران بود و محدودیت های جدی داشتیم الان محدودیت نداریم. و زمینی که دقت این موشک ها امروز برحال قبطه برخی از رقبای ما هم تو این عرصه برانگیخته، برحال امروز شاید برخی از موشک های ما بردش مشابه برد سایر موشک هایی باشه کشورهای دیگه هم دارن. اما نقطه زنی یک مزیت طلایی خاص ماست، همونطور که حتی در برخی از تسلیحات بر لبه تکنولوژی حرکت میکنیم و به لحاظ علمی تحقیقاتی هم اقدامات بسیار خوبی انجام شده و امروز دانشمندان جوان دارای اعتماد به نفس، شجاع و داری روحی جهادی امروز اصلی ترین پشتوانه ما در این صنعت هستند که تونستن برای ما در برخی موارد با توجه به اینکه ما در شرایط تحریم هستیم بی‌تعارف در حد اقدام شگفت‌انگیز و حتی اعجازگونه باسی بگیم داشتند، از تجهیزات و تسلیحات انفرادی بگیری تا سلاح‌های راهبردی مثل موشک، پهپاد، هواپیماها، شناورها، چه رو سطح چه زیر سطح، در سطح عملیاتی مثلا گلولای توپ هدایت شونده لیزری با دقت بسیار بالا به اهداف اصابت میکنه. یه زمانی شاید در انحصار یک یا دو قدرت نظامی جهان بود، اما الان مثلا این نوع تسلیحات رو مجموعه دفاعی خود ما میسازند و هیچ گونه محدودیتی هم در تیراژ ندارن، با وجودی که عرض کردم ما در شرایط سخت تحریمی هستیم.
خب همچنان در خدمتتون هستیم. صحبت‌های محترم سردار رسول صنایع‌راد بود، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا. اما در بخش پایانی برنامه خدمتتون بگوییم که یکی از نکات مهم در رابطه با توان نظامی و دفاعی ایران پیشتاز بودن صنایع دفاعی در عرصه صنعتی ایران است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه قابلیت‌های وزارت دفاع در تولید و اقتصاد دانشبانیان با اشاره به دستاوردهای وزارت دفاع ایران در عرصه‌های مختلف گفت صنایع دفاعی و بخش فناوری‌های دفاعی همواره در دنیا پیشتاز بوده و در ایران نیز چنین است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی صنایع دفاعی در حوزه دانشبانیان جزو پیشتازان این عرصه بوده است. در این راستا امیر سرتیب محمد رضا آشیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آیین رونمایی از محصول مشترک وزارت دفاع و ایران خودرو که با حضور وزیر سمت انجام شد تا سخنان اظهار داشت، مجموعه های این وزارتخانه در 4 ماه گذشته در تولید محصولات و خدمات غیر نظامی و ارائه آن و بخش خصوصی و صنعتی کشور رشد 2.5 برابری را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. گسترش خیره کننده صنایع دفاعی در چند دهه اخیر در راستای مقابله با تحریم‌های تسلیحاتی ایران و کسب خودکفایی دفاعی صورت گرفته است. ضمن اینکه در اختیار داشتن نیروهای مسلح قدرتمند نیازمند تجهیز این نیروها به آخرین تجهیزات نظامی و تسلیحاتی بروز است که وظیفه نخست و مهم صنعت دفاعی محسوب می شود. صنعت دفاعی در دوره پس از جنگ تحمیلی گام‌های بلندی در راستای خودکفایی نظامی و طراحی و ساخت انواع تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش برداشته است. یکی از ارکان اصلی بازدارندگی ایران ایجاد و توسعه زرادخانه موشکی بالستیک است که شامل انواع موشک‌های بالستیک با بردهای مختلف است. بعد دیگر بازدارندگی ایران جنگ نامتقارن است که باز هم صنعت دفاعی نقش مهمی در تدارک تجهیزات و تسلیحات برای انجام این نوع جنگ بر عهده دارد. اما جنبه دیگری از فعالیت صنعت دفاعی ساخت انواع تسلیحات عمده مانند هواپیماهای جنگنده، انواع شناورهای رزمی و لوجستیکی، انواع سامانه های موشکی و خودروهای زرهی و پهپادها برای نیروهای مسلح است. ضمن اینکه صنعت دفاعی نقش اساسی در زمینه توسعه فناوری‌های پیشرفته در زمینه پیشرانه‌ها، حسگرها، تجهیزات الکترونیک، رادارها و سایر تجهیزات دارای فناوری پیشرفته دارد. اکنون صنعت دفاعی ایران حاصل پیشرفته فناورانه خود را در اختیار بخش غیر نظامی قرار داده است که این امر نقش بسزایی در پیشرفت صنعتی ایران و قطع وابستگی به خارج ایفا کرده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه سال. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم داره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
که از دیوال دیوال میکنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، یا که از دیوال دیوال میکنیم.
به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش،
خداوند روزی ده ای پوش. دوستان عزیز، یاران همیشه همراه و با صفا، سلام. حال دلتان خوب، رزق و روزیتان فراوان و زندگیتان برقرار. در آغاز این روزهای سال جدید هستیم و این روزها حسابی به همگی ما خوش تر میشه. دید و بازدید و نقل و چاکلیت و کلچه و بوب و بخند، البته بعد از افطار، ولی فرق نمیکنه. اتفاقا بعد افطار دید و بازدید و شب نشینی خیلی دلچسب‌تر است. به به، عجب روزهایی است. الهی که همیشه خوش باشین و هر روزتان نوروز باشه. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده این برنامه با اتفاق همکار خوبمان جناب آقای سید سعید موسوی، صدابردار محترم، در خدمتتان هستیم و قصد داریم که این روزها و این لحظاتتان را شادتر و پر انرژی تر بسازیم. پس 30 دقیقه ما را تنها نگذارین. داریم که پیام های شما را داشته باشیم تا برنامه رونق بیشتری بگیره. این لحظات با حضور شماست که زیباتر و دلچسبتر میشه. دوستان، ۳۸۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 07947174144 هم در افغانستان. اما ما یک شماره اختصاصی هم داریم که خیلی زودتر پیامکایتان به دست ما میرسه. یادداشت بفرمایین 2098-993-607-7274. برنامه خودتان تار و تنبور را میتونین از طریق سایت هم شنونده باشین، parstoday.ir/dari. بزرگوارا، روزت همیشه نوروز است. چه وقت گل، همه اوقات عمر تو خوش باد. بهارانه امروز تقدیمتان میکنیم و بعد از اون میریم سراغ آهنگهای درخواستی شما.
درخت دوستی بنشان که کام دل ببارد، نهان دشمنی برکن، نهان دشمنی برکن، که رنج بی شمار آرد. نهان دشمنی برکن، که رنج بی شمار آرد. به دشت و صحرا گل به بار آمد، به دشت و صحرا گل به بار آمد، نسیم خوش عطر سبز زار به هر شهر و دیار آمد.
بهار آمد، بهار آمد،
به دشت و صحرا گل به بار آمد، به دشت و صحرا گل به بار آمد. در این فصل جان فضا ای دل، ناله کمتر کن در وادی عرفان، عشق و باور کن، تراوت بین در شکوفه ها شب نمه گل ها با نم نمه باران یاد یاور کن
بهار آمد بهار آمد
به دشت و صحرا گل به بار آمد به دشت و صحرا گل به بار آمد گل و گلشن جلوه ها دارد به دل شوق زندگی آرد عطر گل پیچیده در باغ و بستان ها بلبل به چمن غزل خوان شد که هنگام عهد و پیمان شد بلبل به چمن غزل خوان شد که هنگام عهد و پیمان شد
بهار آمد بهار آمد
به دشت و صحرا گل به بار آمد به دشت و صحرا گل به بار آمد سوی محبوبش عاشق عمری در انتظار آمد سوی محبوبش عاشق عمری در انتظار آمد به سوی گل به سوی گل 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 دل داده بیقرار آمد
بهار آمد بهار آمد
به دشت و صحرا گل به بار آمد به دشت و صحرا گل به بار آمد
بله دوستان بهار آمد با صدای بابک رادمنش را تقدیمتان کردیم و خدا کنه که خوشتان آمده باشه از استودیوی تار و تنبور در بهار 1402 در خدمتتان هستیم و در این روزهای زیبا و با تراوت مهمان دلهای با صفاییتان هستیم با ما همراه باشید یک کوت پیامک و آهنگ درخواستی داریم از طرف شما
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم از رادیو دری با تار و تنبور
تار و تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری
رنگی رود رخ ماهت نظرم نظرم به غیر نامت که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجا
آش پرو میآید که با تو روز دل کوچک ما میآید کیست این ما
گفتن که سلام خانم صدیقی لطفاً سرودی از سامی یوسف را بگذارید که میگه یا رسول الله تشکر از شما سارا هستم از فهرج خیلی ممنون زنده باشین ما هم تشکر میکنیم از سارا جان نازنین شنونده یه خوبمان که از شهرستان فهرج بر ما پیامک ارسال میکنن بچه شم خواهر گلم همین لحظه آهنگ درخواستی شما آماده پخش است که تقدیمتان میشم امید که بشنوید و لذت ببرید
شای مدینه آه هر کس عاشق تا دلی مشکینه مشکینم اجمع مدینه وزن بفوا وزن بفوا عذابم برا رسول الله رسول الله
رسول الله يا شيء مدينة يا شيء مدينة أكس عاشقنا دلي مشكينا دلي مشكينا يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا حبيب الله كل لي أشواق من المدينة في نبي الله مدد بر يا دينا متى ردنا يا رسول الله خائبين يا رسول الله يا شيء مدينة يا شيء مدينة أكس عاشقنا بلي مشينا
انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگیمون را تشکیل میدن، مثل مکتب، فاکولته، کار، حتی دست سفر. بله، ما همیشه به مقصد فکر میکنیم بدون لذت بردن از مسیر، غافل از این که زندگی همون لحظاتی بود که میخواستیم بگذرن. گفتن که سلام خدمت شما خانم صادقی عزیز، خسته نباشید. حسین مسائی هستم از فریمان. لطفاً آهنگ مرتضی جوان به نام بهار زندگی میتوره برای دوستانم رستم شهبازیان و جواد محمدی در چناران پخش کنید. تشکر از شما. زنده باشین. ما هم تشکر میکنیم از شما شنوندگی خوب و بزرگوارمان جناب آقای حسین مسائی از فریمان ایران. میریم اتاق فرمان و آهنگ درخواستی شما را به اتفاق میشنویم.
نمیخوام بگذرم ازت، حتی دنیام جهنم شه، حتی دنیام جهنم شه. بیا و باز نخون با من حدیث این جدایی رو، بیا و باز نخون با من حدیث این جدایی رو. نریز اشکاتو باز بخون مزلم صدایی رو، مزلم صدایی خیلی زیاد. کوری چشم دشمنا دنیامو میریزم به پا، آسمون زمین بیاد میخوام خیلی زیاد. کوری چشم دشمنا دنیامو میریزم به پا. شبای پر ستاره می دلم به عشق تو خوشه، شبای پر ستاره می دلم به عشق تو خوشه. نمیشه از تو بگذرم، نبود دلو می خوشه، نبود دلو می خوشه. فقط به خاطر عشقی که سایه غم آوردم، فقط به خاطر عشقی که سایه غم آوردم. چشم دشمنا دنیامو میریزم به پا، آسمون زمین بیاد میخوام خیلی زیاد. پوری چشم دشمنا دنیامو میریزم به پا.
هیچ وقت دیر نیست دوستان برای شروع دوباره. با طبیعت نگاه کنین، همه چیز ثابت نمیمونه. چرا تو باید بانی؟ خردمندانه از تغییراتت استفاده کو. مثل یک قهرمان ورزشی نتیجه بازی باخته را تبدیل کو. چیزای مهم نگه دار، چیزایی را که مهم نیستن هم دور پرتو. اهدافت مشخص کو و از نو شروع کو. مثل سال جدید، مثل بهار که از نو شروع شده. خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم و همه روزه میتونیم در خدمتتان باشیم و پیامک های صوتی و متنی شما رو در برنامه بخونیم و صدای گرمتان هم گوش کنیم. میریم اتاق فرمان و از شما میشنویم.
سلام فاطمه جان عزیز و دوست داشتنی، اشتهاستن خوبی؟ سلامتی و همکارا خوب هم؟ خود شما خوبی؟ صفا سادات هستم از ولایت هرات و لسلی و به یک آهنگ میخواستم به صدای میرس جان شریفی تقدم میکنم برای لیلا جان، مرسنا جان، وسط جان، سارا جان، عزیز جان و تمام شنوندهای گل که صدا میشنوه. روز خوش داشته باشم خواهر گلمه. خداحافظ.
زنده باشین الهی. تشکر میکنیم از صاف و صادات نازنین شنونده همیشگی من که لطف میکنن بر ما پیامک های صوتی و متنیشان را ارسال میکنن. تشکر میکنیم از شما خواهر گلمان. بچشم همین لحظه با درخواست سلیقه شما یا آهنگ را به اتفاق میشنویم.
تو من دست نمی دارم تا بقیام ازش تو من دارم